سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه سردی ها در تاجیکستان طلبات را به انگیش زیاد کرد، قیمت انگیش تن بالا رفت و مردم را نگران نمود.
سبب که زن بسیار میرفت روزی کمر خریدیم همی سهر و کمر استفاده کنیم.
ویکتور یانوکوویچ میگوید در قتل تظاهرگران ضد حکومتی دست ندارد. رئیس جمهوری سابق اوکراین باری اول و از طریق ارتباطی ویدیویی در محاکمه شرکت کرد. و مسئولان معارف دوشنبه نظام نوی قبولیت فعال با کودکستان ها را راه اندازی نمودند. آنها میگویند شیوه نو از فساد جلوگیری میکند.
با هر هفته میرفتیم میپرسیدیم که نوبت ما اومد یا نه.
و حالا تفسیر خبرها. کمیته بین المللی دفاع از خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواست که اجازت نامه کاری 6 خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه را برگرداند. در بیانیه رسمی کمیته از روز 28 نوامبر روبرت ماهونی معاون رئیس این سازمان همچنین از حکومت تاجیکستان خواست به کاری رسانه ها دخالت نکند. وزارت امور خارجه تاجیکستان 25 نوامبر مجوز 6 خبرنگاری دفتر دوشنبهگی رادیو آزادی را گرفت. حادثه بعد آن رخ داد که رادیو آزادی طلب از صحیفه اینترنتی برداشتن خبر در برای مقام دختر پریزیدنت رخشانه رحمانوه را در وزارت کارهای خارجه رد نمود. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین میگوید برای قتل تظاهرگران ضد حکومتی امر نداده بود و سببگاری مرگ ده نفر از این تظاهرگران تندروان اغواگر بودند. ویکتور یانوکوویچ سال 2014 بعد تظاهرات گسترده مخالفان و سرکوب خشونتباری آنها از اوکراین فرار کرد. روز 29 نوامبر از طریق ارتباطی ویدیویی در محاکمه شرکت نمود. یانوکوویچ با خیانت به وطن متهم می شود. فرزان محمدی گزارش می دهد.
ماه فوریه سال 2014 بعد از 3 ماه تظاهرات ضد حکومتی در شهر کیف ده ها نفر را کشتند. تظاهرگران طلب داشتند ویکتور یانوکوویچ که از امضای عهدنامه با اتحادیه اروپا را دست کشید از مقامش برود. بعد چند روز تیراندازی یانوکوویچ به روسیه گریخت و حکومتی نو آمد. روز 28 نوامبر رئیس جمهوری سابق از طریق ارتباط ویدیویی در محاکمه 5 افسر پلیس متهم به تیراندازی به تظاهرگران شرکت کرد. در محاکمه یوری لوتسنکو دادستان کل و منتقدان دیرینه یانوکوویچ او را به خیانت به وطن متهم کرد.
یانوکوویچ ویکتور فیودروویچ به اون گمان بر می شود که همچون شهروند اوکراین روز 1 مارس سال 2014 از یک محل نامعلوم در روسیه با نقص بر قصدانه ماده های 1, 2, 65, 68, 132, 133 و 134 کنستیتوسیا به وطن خیانت کرده است.
در محاکمه یانوکوویچ گفت که او اول طرفدار سازشنامه با اتحادیه اروپا بود.
وقتی من سال 2010 رئیس جمهور شدم برای امضای هر چیز زودتری عهدنامه مشارکت با اتحادیه اروپا کاری زیاد کردم. ما اصلاحات و کارهای دیگر انجام دادیم، برای همین من از موضع‌گیری تظاهرگران حیران شدم.
او ادعا کرد که اغواانگیزان غربگرا سبب خونریزی در تظاهرات شدند. با گفته یانوکوویچ هر جمعه سبب غصب قریم از طرف روسیه و اشغال منطقه های شرقی اوکراین از طرف جدایی طلبان روسگرا شد.
چند اغوا در ماه دکبری سال 2013 و ماه های ینور و فوریه سال 2014 اوضاع را بدتر کرد. من مطمئنم آنهایی که در میدان بودند گناهکار نیستند. افراطیان و بازدارندگانشان گناهکارند. من مطمئنم که آنها سبب خونریزی شدند. اگر آنها نبودند حادثه قریم و دانباس هم نبود.
در طول 2 ساعت محاکمه یانوکوویچ با تکرار گفت که امر تیراندازی به تظاهرگران را نداده است.
از اول تا با آخر من مقابل استفاده نیرو و خونریزی بودم. موقع اصولی من همین بود. من به چنین سوالها پیشم جواب دادم. من این گونه امر ندادم.
ویکتور یانوکوویچ حالا در شهر راستاوی لبیدان در روسیه زندگی میکند. مفتشان اوکراینی هنوز هم تفتیش پرونده رئیس جمهوری سابق را با اتهام کشتار ادامه میدهند.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک بار سرد شدن هوا در تاجیکستان طلبات را نه تنها در روستا بلکه در پایتخت نیز به مواد سوزشواری از جمله انگشت بیشتر کرده است. خط ناگهانی برق در بعضی محله های دوشنبه ساکنانی را که حولی دارند و امکان گذاشتن بخاری با بویی موجود است حالا برای خریدن انگشت و ذخیره این نوع سوزشواری شتاب زده نمود. همکاران ما به دکان های انگشت فروشی و هم خانه های مردم رفتند.
طلبات به انگشت با اوج سردی ها در تاجیکستان افزایش یافته است. ساکنان دوشنبه که امیدشان به نیروی منتظم برق بود حالا سراسیمه از دکان ها خلطه خلطه انگشت می خرند.
و هم قیمت هم جوش قیمت کردن اکن. نرخ هم جوش قیمت شده.
پولاد از پیشتر دیده در این روزها سر تردد است. او در بازار سامان در دوشنبه دکان انگشت فروشی دارد و شاید از کم کسان است که سردی ها به نفع او کار می کند.
مثلا 90 کیلوشی
پولاد انگشتی استخراجی ناحیه عینی و از قرقیزستان وارد شده را می فروشد. نرخ 1 کیلو انگشتی قرقیزستان 140 درهم است و انگشتی داخلی 60 درهم. نرخ هر دو نوع انگشت در مقایسه با یک هفته پیش 20 درهم بالا رفته است.
موقعی که قرقیز از قرقیزستان که داخل می شود نرخش کمتر بالاست.
امسال در تاجیکستان 1,200,000 تن انگشت استخراج کردند. طلبات بازار به این مواد سوخت در سال 2016 1,700,000 تن بوده است. 41% آن از طرف مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو استفاده می شود. نیاز شبانه روزی مرکز 6,000 تن انگشت را تشکیل می دهد. مقامات گفتند ساختمان خط لوله‌های گرمی‌دهی 99% انجام یافته است. در نیمه ماه نوامبر ساکنان دوشنبه باید با گرمی تامین می شدند، اما مشاهده می شود که برنامه ها با کندی پیش می روند. قربانگل ساکن شهر است و باری اول انگشت خریده است، چون که برق را پیوسته خاموش میکنند و خانهش به لوله های گرمی‌دهی وصل نیست. ولی قربانگل از 6 نفر عبارت است. بیشترشان خردسالند و مجبور شده است که آتشدان بینشاند. از بازار انگشت استخراج تاجیکستان را میخرد چون که ارزان تر است. آن را هم باشد به نرخی از روزهای معمولی قیمت تر خریده است.
پیشتر ما هزم استفاده می بردیم. از سببی که هزم بسیار می رفت، حاضی کمر خریدیم همی سهر و کمر استفاده می بریم.
میزاجان انگشت استخراج قرقیزستان با وجود دو مراتبه بالا بودن نرخش بیشترند، چون که به قول آنها انگشت قرقیزی خوب می سوزد، دیر می ماند، حرارت انگشت تاجیکستان کمتر است. مدینام ظریفوف در یک دهه کنار دوشنبه زندگی می کند. او با وجود گرانی نرخ انگشت قرقیزی را می خرد. او از ادامه یافتن سردی ها نگران است، چون روزهای دراز سرد ضربه سخت به کیسه به این هم ناداری او می زند.
دینه یک خلطه گرفتیم 39 سومو. در روز پیش گرفته بودیم 24 سومو. روز و روز قیمت چیزی هست.
در تاجیکستان در فصل سرما بجز از مرکزهای ناحیه ها و پایتخت در دیگر نقاط کشور محدودیت انتقال جریان برق عمل می کند. مشاهده می شود که در شهرها نیز تا 3-4 ساعت برق را خاموش می کنند و علت آن را به شهروندان نیز شرح نمی دهند.
ای موضوعی سردی صبح امروز در یکی از کوچه‌های مرکزی و کلانترین شهر کولاب یک زیرزگوی برقی آتش گرفت. زیرزگو با شدت زیاد تاب ناورده است و بر اثر استفاده بر زیاد نیروی برق نقل‌ها آتش گرفتند. آتش نشان‌ها برای خاموش کردن سوختار حاضر شدند، ولی به آسانی فرو نشاندن آتش به آنها میسر نشد. زیرزگو در یکی از محله‌های مرکزی کولاب واقع است و برق را به یک مکتب و بناهای استقامتی تقسیم می‌کند. در سوختار کسی آسیب ندیده است، اما زیان آن 1000 سومانی حساب شده است. برای تعمیر آن چند روز لازم می شود. مسئولان معارف شهر دوشنبه حال و شیوه نو قبولی اطفال با کودکستان را راه اندازی کردند. به گفته آنها نظام نو الکترونی بوده ترتیب دریافتی نزدیکترین بخچه و گذشتن طفلان در کودکستان را ساده میکند. این هم در حال است که تا کنون والدین شکایت داشتند که برای پیدا نمودن و گذاشتن فرزندانشان در بخچه وقت زیاد صرف میکردند. زرنگیز نوروشا با اصول نو قبولی اطفال با کودکستان ها آشنا شد.
فرهاد رحیموف پدر یحیای 4 ساله خوشحال است که بعد چند ماه سرگردانی توانست برای پسرش بخچه یابد.
ما میرفتیم همون وقتا میرفتیم نوبت میموندیم با هر هفته میرفتیم میپرسیدیم که نوبت ما اومد یا نه.
پدر و مادران مثل آیله رحیموف ها در دوشنبه زیادند که در دریافت مؤسسه ابتدا مکتبی برای تحصیل کودکان خود مشکل دارند. معارف شهر برای همین گونه والدین نظامی نو قبولی ها وبسایت www.mtu.tg را فعال کرده است که به قول آنها بی‌نظمی ها را در این سمت از بین می‌برد. از این وبسایت پدر و مادر می توانند باغچه طبعی دل و نزدیک به محل زیست خود را انتخاب نموده از جای کار یا خانه حجت های لازمه را ترتیب دهند و در نوبت ایستند.
بعدا در اون یک رمز مخفی میآید و هر روزه میتونید که وابسته از همون رمز مخفی خود همین یعنی که همون نوبت الکترونی خود رو یعنی که چکند نظارت کند و وقتی که همون نوبتش رسید همون فرزند همون شهروند میتونید که اوتوماتیک داخل باغچه یا یعنی که مؤسسه تو مکتبی و مکتبی گردد.
سازندگان این برنامه همچنین باور دارند که با این راه می شود فساد و میان روها رو هم از بین برد. در دوشنبه 119 کودکستان فعال است که از آن 90 تواش دولتی است. طبق حساب رسمی فقط 20% اطفال دوشنبه با مؤسسه های تو مکتبی فرا گرفته شدند. مربیه ها بر اینند که قبول کودکان پره از روی نوبت و باید معیاری معین باید صورت گیرد تا کارشون هم مؤثر تر باشد.
که می آیند ما اونها رو نمی خواهیم که ناامید کردن. ما میگیم با رفته شما در مدیر معارف نوبت گیرید. با نوبت اومده کودکانتون رو قبول میکنن و یا اوژه نووی می شوند. جنجال میکنن ناراضی شده می روند.
پیشنهاد شیوه نوی قبول کودکان به بخچه ها از طریق نوبت الکترونی در حال است که با توجه به کمبود بخچه ها و زیاد بودن اطفال در شهر اکثرا والدین از شرط و شرایط در کودکستان ها هم شکایت میکنند.
بخچه ها این قدر به طلب موفق نیستند. خوراکتیشون، نگاهبینیشون، مثلا کودک کسل شوم قبول میکنند یا یکون چی باشم قبول میکنند یا وقتا همینش نتغری.
مسئولین معارف شهر امید دارند با استفاده از برنامه نو الکترونی و رعایت شدن نوبت الکترونی از سوی والدین مشکل در این سمت هم پل خود را پیدا خواهد کرد.
سری میزنیم به استونا. در پایتخت قزاقستان برای آنهایی که از روزهای شوروی یاد میکنند و دلشان برای آن زمان گم میزند قهوه خانه مخصوص باز شده است.
در شهر آستانا اخیراً قهوه‌خانه باز شد که فضای زمان شوروی را دارد. خوراک و دیگ و طبق انجام داخل قهوه‌خانه همه با اسلوب سال‌های 80 و 90 تهیه شده است. این قهوه‌خانه بیشتر میان جوانان محبوبیت دارد.
اینجا شخص را به یاد گذشته ها می‌برد. برای ما خیلی پسند است. خوراک‌هایش با لذتند. پیش خدمت‌ها هم چهره کشادند. محیط خانگی دارد. مثل آن که به نزد بی‌بی هم به مهمانی آمدم.
مسئول قهوه خانه میگوید این مکان بیشتر به آنهای نگرانیده شده است که دوران کودکیشان به سالهای 80 و 90 راست می آید. اینجا تنها موسیقی زمان شوروی صدا می دهد و نامگوی غذاها نیز به همان زمان مطابق کرده شده است. به جشنهای شوروی نیز دقت خاص می دهند. برای مثال 7 نوامبر در قهوه خانه روز انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر را تجلیل کردند.
چون جشن به روز دوشنبه راست آمد ما شنبه و یک شنبه را کاملا به خاطره ها از انقلاب بخشیدیم. ما تا گردنبند های سرخ پیانری را پیدا کرده خریدیم. همچنین سرود های خاص را انتخاب کردیم.
وکیلی مجلس پارلمان از حزب کمونیست میگوید به این قهوه خانه اصلا آنهای می آیند که در جستجوی برابری هستند.
Ребята, которые открыли это кафе или столовую в советском стиле.
Онҳое ки ин қаҳвахонаро боз карданд, дурбинанд. Зеро ҳоло бештари мардум муштоқи ҷомеаи ҳастанд ки ҳама баробар бошад. На сармоядорӣ, балки баробар ҳуқуқи шахсро бо нуфуз мекунад.
Положение возвышает человека, а равенство.
حالا در قهوه خانه شوروی 25 نفر کار میکنند و مالکان آن در فکر رشد تجارتشان هستند.
با نشرین گزارش برنامه امروز را پایان میبریم. خدا نگهدار. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه org هم بشنوید.
درود بر شما. خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان را من فرزا محمدی تقدیم می‌سازم. آمریکا با بخش اظهارات روز 29 نوامبر در رابطه با بیکار کردن مجوز کاری 6 خبرنگاران رادیو آزادی اظهار نگرانی کرد. در اظهاراتی که توسط سفارت آمریکا در دوشنبه پخش شد، تاکید می‌شود که خبرنگاران در جامعه دموکراتی موقع مهم را می‌بازند. از این سبب آمریکا از مقامات تاجیکستان دعوت به عمل می‌آورد که به خبرنگاران حقوق آزادی بیان را تضمین نموده، با آنها برای بی‌ممانعت اظهار نمودن نقطه نظرشان موافق داری های بین المللی جمهوری تاجیکستان در دایره عهدنامه بین المللی آید به حقوق های شهروندی و سیاسی مساعدت نمایند. روز 25 نوامبر سال جاری با یک قرار وزارت امور خارجه تاجیکستان مجوز یا اکریداسی 6 ژورنالیست رادیو آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد، مردان محمد، عبدالله اشورف، محمد وفا رضازاده، امیرالدین عالموف و شادمان یتیم بازداشته شد. وزارت رسما تصمیم خود را شرح نمی‌دهد، اما حادثه بعد آن رخ داد که رادیو آزادی طلب از صفحه اینترنتی برداشتن خبر درباره مقام دختر پرزیدنت رخشانه رحمانوورا در وزارت کارهای خارجه رد کرد. یک هواپیمای مسافربر اجاره‌ای با بازیگران تیم فوتبال برزیل در کولومبیا سقوط کرد. هواپیما که با شماره 9 سرنشین 81 مسافر داشت، روز 28 نوامبر در کناره‌های شهر مدلین سرازیر شد.
Último reporte de las 9:54 de la noche.
گزارش آخرین ما از ساعت 9:54 روز گذشته نشان می‌دهد که در آن ساعت یک هواپیمای ثبت شده با شماره بولیوی از رادارها ناپدید شده است. بعد این بلافاصله ماموران نجات و متخصصان با کمک نیروهای هوایی کارهای نجات را شروع کردند.
El apoyo de la fuerza aérea y también de nuestro equipo.
Maqomati Colombia megan az in sadama dastikam 6 nafar jan ba salamat burdand. In havopaymo bozigaran tim Chapecoense Brazil ro baraye ishtirak dar bozi nihayi jami Amerikai janubi meburd ki qarar bud 3 november bargozor shavad. Sababi suqut havopaymo mushakhas nist, amo havai on roz ba baran o tundar nokhub arzabi meshod. سرگئی سابیانین شهردار مسکو ضمن جلسه عمومی شهری برای پیشگیری از جنایتکاری‌ها گفته است که مشکل همان مهاجران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه قرغیزستان هستند. به اطلاع خبرگزاری تاس، شهردار مسکو افسوده است شهروندان قرغیزستان مهاجرت مهنتی خود را رسمی نمی‌کنند، انداز نمی‌سپارند و در شرایط غیر سانیتاری به سر می‌برند. بر پایه بهاگذاری گوناگون امروز بیش از 40% مهاجران در شهر غیرقانونی کار می‌کنند. البته اینها افرادی هستند که در حدود مسکو کار می‌کنند و کمتر از 90 روز در روسیه بسر میبرند، خود را در قید نمیگذارند. علاوه کرده است شهرداری مسکو، سابیانین از پلیس مسکو خواسته است تا در یک جایگی با دروژینه های مردمی چورابینی های همه جانبه خود را برای آشکار و پیشگیری مهاجرت غیرقانونی در پایتخت روسیه ادامه دهند. دادگاه در قزاقستان 7 اشتراک کننده حمله مسلحانه اوکتپا را به حبس ابد محکوم کرد. دو تن دیگر متناسباً 25 و 22 سال زندانی شدند. پنجم این سال جاری افراد نامعین دو مغازه فروش اسلحه را در اوکتپا غارت و بعداً به قسم نظامی حمله کردند. حمله این گروه شکست داده شده، 18 حملگر در جای حادثه و در جریان عملیات پیشگیری کشته شد. در نتیجه حمله گروه مذکور 4 ساکن آسایشته و 3 نظامی نیز کشته شده است. مسئولیت حمله را سازمان با نام ارتش آزادساز قزاقستان به ذمه گرفت. بر اساس تغییر علاوه های نو به کودکس جنایتی قرغیزستان برای مناسبت بیرحمانه نسبت کودکان به سلامتی آنها ضرر رساندن، زورگویی کردن و تا به حد خودکشی رساندن آنها مجازات سنگین پیش بینی شده است. در متن این تغییرات آمده است والدان و افرادی که تربیه کودک بر ذمه آنهاست برای مناسبت بیرحمانه به جوابگری جنایتی جلب می شوند. بنابر این تغییر مناسبت بیرحمانه و تا به حد خودکشی رساندن نابالغ از 2 تا 5 سال زندان را در پی دارد. صادر کردن همین نوع جنایت نسبت خردسالان از 3 تا 7 سال زندان را پیش بینی کرده است. ازبکستان تصمیم ندارد به اتحاد اقتصادی اوراسیا شامل شود که در حال حاضر روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرغیزستان عضویتش را دارند. شوکت تولگانوف نایب وزیر اقتصاد خارجه ازبکستان روز 29 نوامبر در تاشکند به خبرنگاران گفت بنابر خلاصه کارشناسان ازبکستان عضویت در این اتحاد به تاشکند نگان برتری نمی‌آورد و برعکس حتی در بعضی مسئله ها به ما آسیب هم می‌رساند. به قول تولگانوف همه نامزدها به مقام پرزیدنتی در انتخابات 4 دکبر گفتند سیاست خارجی آنها در سمت بنیاد خواهد شد که پرزیدنت نخستین کشور اسلام کریموف معین کرده است. خبرهای از این هم بیشتر را میتونید در سامانه ما www.azadi.org پیدا نمایید.
حرف ها را یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
دادستانی علیه محبوسی فرار کرده از زندان خوجند پرونده جنایی باز کرده است. این گزارش را من معصوم محمد رجب تقدیم میکنم. زفقی بیک شریف زاده دادستانی نظارت مؤسسه های اصلاحی در سغد روز 29 نویبر به رادیوی آزادی گفت که علیه امان الله خان ناصری محبوسی که بعد ظهر 24 نویبر از زندان رقم 3 شهر خوجند فرار کرده بود مطابق ماده 365 کدکس جنایی تاجیکستان گریختن از جایهای محروم ساختن از آزادی پرونده باز کردند. این بند قانون به فراری از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. زفقی بیک شریف زاده در این باره افزود
حاضر سازش ادامه دارد اون که پرونده جنایتی آغاز میکنیم برای خانم نظری نسبت شخصهای منصبداری مؤسسه.
امان الله خان ناصری محبوس زندان رقم 3 خوجند بعد ظهر 24 نویبر فرار کرده بعد 2 روز فرار 26 نویبر در حدود جماعت چلگزی شهر اسفره بازداشت کردید. او را بعد بازداشت به مؤسسه اصلاحی برگردانیدند. در حال حاضر سبب و انگیزه های فرار ناصری همچنین موقع خودی او در رابطه با بازداشت و اتهام نوش برای مطبوعات معلوم نیست. بر پایه اطلاع وزارت کارهای داخلی امان الله خان ناصری 26 ساله بوده استقامت کننده دهه شورتنگ جماعت نوگلیم ناحیه اسفره می باشد. او با جرم غارتگری به 11 سال زندان محکوم شده از این مهلت 3 سالش را پس پنجره سپری کرده است. وی پیش از این 2 بار با گناه دزدی داغی سودی گرفته بود. در 5 ماه آخر این حادثه دویوم فرار محبوسان از زندان رقم 3 خوجند بود. ماه ایون امسال از همین محبس رمزالله خان دداخانوف، حبیب جان یوسفوف و میرزا ظریف قیوموف تلاشی فرار کردند. آنها هنگام فرار یار محمد علی محمدوف سردار بخش نظارت و تربیت در این محبس را با کارت کشتند. اما از فراری ها میرزا ظریف قیوموف در زد و خورد با زندانبان ها و هلاکت رسیده، حبیب جان یوسفوف زخمی و بلافاصله دستگیر شد. تنها رمزالله خان دداخانوف توانست از دیوار بتونی سیمخارپیچ محبس بیرون جهیده فرار کند، ولی پس از چند روز ضمن مقابلت با کارمندان پلیس کشته شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در یک سال اخیر بار دوم است که محبوسان از زندان خوجند فرار میکنند. در هر دو مورد تلاش فرار محبوسان ناکام انجام یافته است. چرا محبوسان فرار میکنند؟ من مومین احمدی تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال را در گزارش زیر کردم.
کارشناسان میگویند حکمای طولانی زندان و ناامیدی از آینده برخی از محبوسان را به فرار از زندان وادار میکند. از سوی دیگر احتمالی در داخل زندان بد بودنی حالت این محبوس و از طرف زندانی های دیگر اذیت شدنش میتواند شخص را به نقشه فرار ببرد. محمود دودینایف پدر یک زندانی و عضو ائتلاف ضد شکنجه میگوید حکمهای طولانی و با وجود شکایت های به تکرار تغییر نیافتنی حکم محبوسان را ناامید میکند. اما حقوقدانی تاجیک عبدالقیوم یوسفوف میگوید هدف از زندانی شدن شخصی که قانون را پایمال کرده است تربیه، اصلاح و با راه قانون را آوردن شخص است. و میگوید از روی منطقی قانون وقتی یک محبوس در فکر فرار از زندان میشود باید داند که دوباره فکر جنایت را میکند. و افسود
ناامیدی نادرست است، چون جنایت شخص باید جواب گفتن در کرا. اگر که برای جنایت کردن به جوابگری ماند میبخشه در جامعه البته قانون جنگل عمل میکند. کسی زور است اما میکند میخرد مقامات دولتی تماشا کرده میشنند، لیکن این خیلی نیست که موضوع قضاوتی باید باید که وظیفه شما اجرا کنن. اگر که دویو اجرا نکنن در مردم حسیات جوابگری اگر نباشد، کسی که امکان دارد جنایت رو
بکند. محبوسان سابق میگویند اصلا به فرار آن محبوسان دست میزنند که فکر میکنند دیگر هیچ راهی ندارند. یک محبوس سابق که نخواست نامش را ذکر کنیم 28 نوامبر بر رادیو زادی گفت همیشه میان یک قشر محبوسان نقشه فرار در سر هست. این قشر محبوسان به گفته او اصلاح نشوندند. با گفته ای اونهای در سر همیشه اندیشه فرار دارند که یا حکم ابد گرفتند و یا با گناه همکاری با گروه های تروریستی زندان شدند. اونهایی که حکم ابد گرفتند میگویند از فرارشون چیزی بوی نمیدیند، اگر آزاد شدند خوب و اگر نه باز حبس میشوند. گروه دیگری با گفته این مصاحب ما تروریستان از روی عقیدهشون که باید از زندان گریخت نقشه گریختن رو میکشند. این مصاحب ما میگوید دیگر جنایتکاران منتظر با آخر رسیدن مهلت حبسشون میمونند و هیچگاه تلاش فرار از محبس را نمیکنند. پر سر و صدا ترین مورد فرار از محبس های تاجیکستان که با برکناری رئیس وقت کمیته دولتی امنیت ملی خیرالدین عبدالرحیموف و تقریبا همه معاونان او انجام یافت، فرار 25 محبوس از بازداشتگاه این کمیته در دوشنبه در ماه آگوست سال 2010 بود. عملیات تعقیب محبوسان فراری تا بازداشت آخرین نفر آنها در مجموع یک سال و سه ماه طول کشید. در جریان این عملیات به حساب مقامات 14 نفر دستگیر و 7 تن از فراری ها کشته شدند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
شهرداری دوشنبه تصمیم دارد اسم 18 کوچه پایتخت تاجیکستان را عوض کند. تبلیغ زبان تاجیکی و گرامی‌داشت چهره‌های سرشناس تاجیکستان از هدف‌های اصلی این اقدام عنوان می‌شود. جزئیات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم از شهر دوشنبه برایتان ارائه می‌کنم. بر اساس تصمیم شهرداری از جمله سابق کوچه کمسمول با ارغوان و سویتسکای به نام اعلی خان افسرزاد ادبشناس دکتر اینهای فیلولوژی گذاشته شده است. سابق کوچه بابوشکین اسمی بخت‌آباد، سرگی لازو بادامزار، گاستلو گوزرباغ، پتروسکی گلافشون، پاولوف گلداست و کوچه گانچاروف نام گلرز را گرفتند. همزمان شهرداری تصمیم گرفته است نام کوچه تالستوی با یکباغ، یولیس فوچیک با میرعلی محمدعلی، اسمی کوچه استودنتسکای با شکوفان، کوچه به نام واروسکی با شفا، کوچه 40 سالگی اکتبر با فروزان، کوچه شاومیان با اسم سهراب شریپوف، دبرالیوبو با صداقت، کوچه به نام الکساندر ماتروس با رستم امکی، زویا کاسمدینیانسکا با اینوم وهاب جان و اسم کوچه به نام شستاپالو با دلکوشا ایواز کرده شوند. اکرم خوجا شریپوف برادر مرحوم سهراب شریپوف که همکنون اسم کوچه شاومیان به نام وی گذاشته می شود، از این اقدام شهرداری قدردانی کرد. زمینان سهراب شریپوف وکیل پیشینی پارلمان تاجیکستان ماه ینوار سال گذشته در 52 سالگی درگذشت و قبلا به حیث یاور رئیس جمهور و رئیس مرکز تحقیقات استراتژی کار کرده است. رستم امکی یا امکیف فرمانده گروه الفای کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود که روز 15 سپتامبر سال 2015 در عملیات ضد گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم در رامید کشته شد. در زادگاهش ناحیه واسه به خاطر اون نیم پیکر گذاشتند. در حالی که روند تغییر نامها در تاجیکستان از چند سال به این سو ادامه دارد، گلخسار صفی شاعر سرشناس تاجیک بر این نظر است که بهتر است تا مقامات در این زمینه با مردم و اهل ضیا همکاری را به راه میمان. خانم صفی گفت
اینجا پیناو نیست. من میدونم که در جزیره کیش شهرداریش و همش همونوی اونجا یکون کوچه با نام یکون کس نیست. اونجا با نام یاس است و لالا و همه فلان و فلان و فلان. مثلا من در همون چیزو بیشتر مقوله. بیشتر مقوله چی کنه؟ یه وقت دیگه نمیکنی نام یاس هم مثلا یا ارخوانو. و هر حال اگر که مسئلیت میکردن با مردم و مثلا با اهل علم و مطلب و با اهل زیا خوبتر میشد، چون که بعضی کوچه ها رو نموندیم که ما اتونو بدم اونو کی هستم.
تغییر نامی کوچه و خیابان ها و شهر و نواحی و حتی ولایت در تاجیکستان که از دوره شوروی باقی مانده اند تایی بیشتر از 15 سال باز ادامه دارد. در این مدت برای مثال ولایت لیناباد با سوق و ناحیه نو با سپیتامین و کویبش و با عبدالرحمن جامی ایواز شده، در آخرین موج تغییر نام های جغرافی شهر چکل و با بوستان تبدیل نام کرد. این روند در پایتخت کشور نیز ادامه دارد. ماه اپریل امسال کوچه وایکوف روحفزا، چایکوسکی نجمالدین عبداللهیوف، پنفیلو بابا جابیرو و کوچه میر چمنزار نامگذاری شدند. اما تبدیل نام های باقی مانده از شوروی در تاجیکستان با مسکو خوش نآمد. ماه آگوست امسال ماریا زاخارو و نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی روسیه در یک نشست خبری در مسکو از تبدیل اسم کوچه و خیابان های پایتخت تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت این کوچه ها در گذشته نام قهرمان های جنگ بزرگ وطنی، عالمان و فرهنگیان شوروی را داشتند. دیرتر این بحث از دالان های وزارت کارهای خارجی روسیه به ایوان پلاته جمعیتی روسیه کوچید. الینا سوتورمینا عضو پلاته جمعیتی روسیه روز 19 آگوست از سرگئی لبدف رهبر اجرایی اتحاد دولت مستقل رسما خواست که به عملکرد مقامات تاجیک درباره ایواز نام های بازمانده از شوروی بهای روشن دهد. اما مقامات تاجیکستان میگویند که هدف از ایواز کردن نام کوچه و خیابان ها ملتگرایی یا کاملا از بین بردن فرهنگ شوروی نبوده، این کار در اساس سندهای معیاری و حقوقی و قانون های کشور صورت میگیرد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم. رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم. زدی پیمانه من، بسیل عشق دادی خانه من، کنون سینه چون بادو رفتی، با کجا بردی دلی دیوانه من، کنون از سینم چون بادو رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
اگر عمر وفا میکرد، روز 29 نویبر دلبر قاسمی یکی از رمزهای سینمای ملی تاجیک 80 ساله میشد. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. 10 سال پیش رشته عمر یکی از چهره‌های ماندگار سینمای تاجیک کنده شد. دلبر قاسمی در مهمترین فیلم‌های دوران شوروی تاجیکستان نقش آفریده، تا امروز هم یکی از چهره‌های آشنا و ملی فیلم تاجیک محسوب می‌یابد. او تا پشخوری شوروی در حد اقل 10 فیلم نقش آفریده است. معروفترین نقشای زیبا در فیلم وقتی زنگیری پسر، همسری خواجه نصرالدین در فیلم نصرالدین از خوجند یا شاهزاده زیبا، نوشافرین در کاوه آهنگر و نگینه در قسمت شاعر می باشد. اولین نقشش را در فیلم تاجیکی دلبر قاسم و سال 1958 در فیلم وظیفه بلند اجرا کرده است. سفر حقدادوف رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان میگوید دلبر قاسمی از نمایندگان مکتب شوروی سینما بود و یک چهره جذاب و زیبای ملی داشت که برای سینما خیلی مهم است.
خداوند به او این چهره و این استعداد و اون عاطفی را که داده بود و کارگردان ها و فیلمساز ها در حال درک کردن که افاده کننده خواسته های همونا بوده میتونه، برای این استفاده کردن بیشتری بیشتر. واقعا یگانه انسانی بودن که این چیزا، این صفت ها را داشتن، بیریو، باز، زیبا، معصوم، این صفت ها در واقعا در چهره خانم دلبر قاسمی بود.
و شاید همین خصلتی برای یک اکتور نازرور هم صدی پیشرفت های بیشتری این هنر پیشه شده است، میگوید حقدادوف. و گفت هنر پیشه میتوانیست در سینمای کارگردان های دیگری شوروی هم نقش آفرد، ولی برای راه یافتن به صحنه های بیرونه حتما یک متکا لازم بود. صنعتشناس معروف نور تبارف میگوید اون که در سال 1959 فیلم قسمت شاعر کارگردان بریس کیمیوگر برنده جایزه عقاب طلایی جشنواره بین المللی سینمای آسیا و افریقا در قاهره شد، دلبر قاسمی هم در آن سهم گذار است.
در فیلم رودکی نقش نگینه بازی کرده بود، بسیار خوب هم بازیده بود راست، و اصلا همون یکی از اکتریس های زیبایی همون وقتا بود دلبر قاسمی را. به فکر من جاش خالی است. یک وقتا اون کس در تئاتر لاهوتیان کار کرده بودم. همین فیلم ها همشان هستن، همین روزم نشان میتین. فیلم های بدی درجه بسیار بلند است. از جمله برای همین باید گفت که در تاریخ کینماتوگرافی تاجیک نام اون کس حتما میمونند.
دلبر قاسمی همیشه یک زندگی خاکسارانه داشت. همسری کارگردان روشن تورابکوف و مادری دو دختر نگینه و زرینه تا آخری عمرش در یک منزل سه خانگی در دوشنبه از حساب نفقه اش زندگی میکرد. هیچ یک از فرزندانش راه او را انتخاب نکرد. در سال 2006 در منزل خود در حلقه عزیزان چشم از عالم پوشید.
دنیای ورزش
در شهر بیشکک جلسه شورای مدیران سازمان مبارزه با دوپینگ منطقه آسیای مرکزی برگزار شد. در این جلسه تاجیکستان را رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی کشور محمد شاه عبدالویف نمایندگی کرد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف با شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود. در جلسه شورای مدیران سازمان مبارزه با دوپینگ منطقه آسیای مرکزی که در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد، مدیر بخش منطقوی وادا یا سازمان جهانی ضد دوپینگ در آسیا نیاشی کازوخیر، اینچنین نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پیرو، کانادا و ژاپن اشتراک کردند. در این باره به رادیوی آزادی محمد شاه عبدالویف رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان که در این جلسه شرکت داشت روز 29 نوامبر خبر داد. وی گفت که در جلسه مذکور فعالیت سازمان های ملی ضد دوپینگی هر یک کشور نتیجه گیری و همکاری های منبعده جهت اجرای برنامه ضد دوپینگی بررسی شد. آقای عبدالویف افزود:
در این جلسه ما حسابات سالانه وادا را گوش کردیم و روی خط نوی که به تصویب رسید این درباره موادهای منع شده برای سال 2017 را باز از نو تصدیق شد و به معلومات ما رسانیده شدند.
آقای عبدالویف ابراز داشت که متاسفانه در تاجیکستان برای از تشخیص دوپینگ گذراندن ورزشکاران آزمایشگاه وجود ندارد.
مسئله مهمی که مورد بررسی قرار گردید گذرانیدن سمینار مشورت در کشورهایی که مثل جمهوری تاجیکستان که ما نداریم آنگونه لابراتوریه ها گویم یا که تشخیص های تیبی زمانوی که ورزشگران تشخیص گذارند برای ما زیادتر کمک رسانند توانیم ورزشگران را از سنجش گذارانیم.
به گفته ای آقای عبدالویف برخی از ورزشکاران معروف جهان برای استعمال موادی که آنها را سازمان جهانی ضد دوپینگ به فهرست داروهای ممنوع داخل کرده است مجازات شدند. سال گذشته اتحادیه جهانی گوشتی به دلیل استفاده دوپینگ در جریان مسابقات قهرمانی آسیا اوید به گوشتی آزاد در قطر، زلیم خان یوسوپوف عضو دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان را به مدت 4 سال از حق اشتراک در مسابقات محروم کرده بود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
Thank you.
آزادی.org وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
مانی نقاش بزرگ یا پیامبری که تلاش پیوندی سه دین را داشت. مانوی ها چگونه مراسم های ویژه مذهبی داشتند و فلسفه آنها از فلسفه دین زردشتی چی تفاوت داشت؟ چرا اسلام پیروان دین مانویه را زندیقی می خواند؟ آیا پیروان این آیین در آسیای مرکزی و ایران و افغانستان باقی ماندند؟ شنوندگان ارجمند سلام، در این نشر مجله آیین مدارا تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال ها را میکنیم. مسئولیت تهیه این نشر مجله بر دوش من سید قاسمی قیامپور است. ابتدا چند خبر از عالمی دین و آیین و مدارا در تهیه همکارمون زرنگیزی نوروز شاه.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از ریشه دواندن عقیده های افراطی و خرافاتی در شهر نورک و به صف گروه های ستیزجو پیوستن یک گروه از ساکنان شهر اظهار نگرانی کرد. او در سخنرانی ضمن افتتاح بنای مکتب رقم 28 در نورک گفت بنابر کم فعالیتی مسئولین، به نظارتی بعضی والدین و کم ثمر بودن چاره‌بینی های در این سمت گذرانیده شده، تاثیر اندیشه های بیگانه افراطی به مفکوره قشرهای آسیب‌پذیر جامعه به خصوص نورسان و جوانان زیاد شده است. سروری تاجیکستان از شرکت 26 ساکن شهری نورک در جنگ ها در کشورهای بیگانه اظهار تأسف کرد و گفت چون این عملی ننگین به شأن و شرف ساکنان نورک اسناد می آورد. به اطلاع رسمی سالهای اخیر دست کم 1094 شهروند این کشور در سوریه و عراق به صف گروه های تندرو چون دولت اسلامی پیوسته، تا امروز 148 نفرشان در آن کشورهای عربی کشته شدند. ویکتوریای استرالیا نخستین دادگستری حجاب پوش به کار شروع کرد. دادستان کل مارتین پاکولا اخیراً عرفا مسعود، یک زن زاده شریلانکا را دادرس دادگاه ایالت ویکتوریا تعیین نمود. خانم عرفا مسعود متخصص حقوق جنایی است و سال 2003 به این سو در چندین اداره و مؤسسه دولتی استرالیا کار کرده است. او همچنین متخصص اید به حقوق اویله است و سالهای اخیر در کالج حقوق هم درس میگوید. خانم مسعود در بخش حقوق جنایی، دفاع از حقوق کودکان و در حقوق خانواده تجربه غنی دارد. اظهار نمود دادستان کل مارتین پاکولا هنگام معرفی این زن مسلمان در مقام نو. رئیس بنیاد خیریه نیگریه اوید به مسائل حج، الحاجی عبدالرشید از همه زائران آینده خانه خدا دعوت کرد که به ورزش مشغول شوند. محض ورزش به گفته او به زائران امکان می‌دهد که بدون مشکل مراسم های حج اکبر را اجرا کنند. حج این به گونه ورزش دینی است که اراده و اصرار را طلب می‌کند. آنهایی که امسال قصد سفر به مکه را دارند باید از حالا آمادگی بگیرند تا از قدم زنی ها خسته نشوند، به خصوص آنهایی که عادت ماشین سواری را دارند، گفته است الحاجی عبدالرشید.
از زادروز مانی نقاش معروف عالم 1800 سال سپری شد، اما شاید نه همه می دانند که او پایه‌گذار آیین مانوی، یک آیین مردم آریان نژاد است که قرنها پیش از آن ده ها هزار نفر پیروی می کردند. زادروز مانی ناعیان گذشت و حتی در یونیسکا، سازمان علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد، از این مصور بزرگ عالم یاد ناوردند. فقط بعضی گروه های هواداران آیین مانوی در شبکه های اجتماعی مطلب های درباره مانی و آیین او نشر کردند و خلاص. زمنان در پهنوی مجازی اینترنت گروه های زیاده پیدا شدند که تلاش احیای یکی از قدیمی ترین آین های مردم آریایی، آین مانوی را دارند. هواداران این آین از جمله گروهی را در شبکه فکانتکت با نام منیخیست و ریلیگیا سویتا ای یو سازداتل منی یا مانوی دینی نور و مؤسسی آن مانی را تشکیل کردند. سامانه های بخشیده به این آیین هم در اینترنت با زبان های گوناگون تأسیس شدند و شماره آنها رو به افزایش است. در آنها مسائل گوناگون مربوط به عقاید و فلسفه آیین مانوی بحث و بررسی و پژوهش های نوی تاریخی و دینی نشر می شوند. ولی از روی سامانه ها مشخص کردن تعداد هواداران و پیروان و به کدام کشور و کدام ملت تعلق داشتنی آنها ناممکن است. کامل بیگزاده فیلسوف تاجیک میگوید که مانی و مذهبی او را در تاجیکستان تقریبا کسی نمیشناسد و آیین مانوی پژوهش نشده است. مصاحبی ما می افزاید که به مانویه بیشتر محققان اروپایی توجه دارند.
اما بیشتر در جهان علم اروپایی ها با مانی و تعلیمات مانی ذوق و شوق دارند، به این خاطر است که همین ادبیات مانیگری در اروپا با دین مسیحی آمیخته شده بود و با جریان های عرفانی همون شب و روز. خب یک توجه از جانب دانشمندان اروپایی نسبت به مانی و دین به عمل آمده بود. میگویند که این یک نوع در بین دیگر دینهای آریایی ما یک خرکتر یونیورسالی گرفته بود، به این مخاطب به همه دینهای موجوده زردشتی و مسیحی و دیگر دینها و مذهبها آمیخته شد و هم به حرکتهای سیاسی همه کشورها نفوذ کرد.
نام اصلی مانی زندیق بن حماد است و تا هنوز واژه زندیقی به معنای غیر اسلامی استفاده می شود، می گوید دانشمند تاجیک سید احمدی قلندر. او ادعای را که گویا مانی زاده شمال چین است رد می کند و می گوید که فقط تمایل نقاشی او بر پایه نقاشی های غربی چین است. مخزها حاکیان که مانی فارس نژاد و زاده شهری مدائن عراقی امروز است. او ابتدا در مکتب یهودی های دینی نصرانی را پذیرفته آموزش دید و با مسیحیت آشنا شد. مانی دینی یهودی و دینی اجدادانش زردوشت، دینی ایرانی های عهد ساسانیان را نیز به خوبی آموخته بود. سید احمدی قلندر می افزاید مانی که هم عیسی مسیح هم بودا و هم زردوشت را اعتراف می کرد، با استفاده از برداشت هایش از این سه دینی نیرومندی آن ایام آیین نو را تأسیس کرد.
از تعلیمات مانی بر می آید که مثل کوشش هایی که در تاریخ ادیان کردند، مثل با وجود آمدن همین احمدیه و آیین اکبریه و بهائیه و دیگر ها که با وجود آمدند، از چند دین دنیایی در زمان زندگیشون معروف یک آیین یک عقیده نو با وجود آورد. مانی هم از دین نصرانی یهودی زرتشتیه برداشت خو کرده یک عقیده و آیین نو با وجود آورد و این عقیدهش بر دو پایه اصل همون نور و ظلمات مخصوص هست و در ابتدا همون نور و ظلمات از هم جدا در تعلیمات می دوند و روشنایی تدریجاً با ظلمات آمیخته می شود و بعضاً یکی پیروز می شود، ظلمات پیروز می شود و بعضاً نور پیروز میشه. یعنی این همین بدبختی ها و خوشبختی ها، به عدالتی ها و عدالتمندی ها در تاریخ بشریت منصوب به همین آمیزش و پیروزیدن یکی بر دیگر از نور و ظلمات میدونه.
سید احمد دیگر دانشمند تاجیک میگوید این آیین دعوای متحدسازی همه دین های زمانه را میکرد و از هر دین چیزی را برای خود گرفته بود. فلسفه روشنایی و ظلمات اصلا فلسفه دینی زردوشتی است و تعلیمات اخلاقی آن با خیر و شر رابطه مستحکم دارد، یعنی بدی ظلمات است و نیکی نور و روشنایی. پژوهشگر تاجیک سید احمد:
در آیین زردوشتی هم روشنایی و نیکی همش با اهورا و اهورامزد علاقمند است و اما منبع بدبختی، منبع تاریکی، منبع ظلمات اهریمن نیروی دیگر علاقه من دارد. اما در مانویه این عقیده، عقیده اون که اهریمن آفریدگار همه بدی ها و تاریکی ها هست، تا اندازه پنه شده است. یعنی تا اندازه با اندازه زردوشتیه، یعنی خیلی روشن بیان نشده است. فقط در اظهار کرده شده است که در مانویه که خدا بلکه منبع نیکی است، منبع روشنایی است، منبع خوشبختی خیر است، از این دو نمیتواند منبع بدی باشد. اسلام هم خدا را هیچ وقت منبع بدی و منبعی بدبختی نمیدونن.
گفته می شود که پیروانی آینی مانوی دو طبقه بودند، یکی زاهدان یا گوشنشین ها که می گفتند نور حق فقط از طریق پرهیزگاری نصیب می شود و دومی طبقه عام، مردمی که از اصلی تعلیمات آگاهی نداشتند ولی اعتقادمند بودند. برای طبقه عام همیشه پرهیزگار بودن شرط نبود، اما آنها باید به دیر یا محفل که آنجا زاهدان موعظه می‌خواندند از کشته های خود یا از تولیدات کاسبیشان چیزی را هدیه می‌آوردند. پیروان مانویه چهار بار نماز می‌خواندند، روزانه روسوی آفتاب و شبانه رو به مهتاب. در روز عید بیما پیروان آیین در حضور روحانیان گناه های خود را اقرار میکردند. آنها موظف بودند که ماه هفت روز دست از غذا بردارند. مانوی ها تقویم خود را داشتند که در آن سال شماری از تولد مانی در سال 216 میلاد آغاز میشد. شاهنشاه ایران عهد ساسانیان شاپور یک شفته مانی بود و از آیین او پیروی میکرد. از این رو به ترغیب مانویه در سلطنت بزرگش اجازه داده بود. عقیده های مانویه به تدریج در بابلون و ولایات شرقی سلطنت روم هم پهن شدند. مانی بعدن برای ترغیب عقیده هایش به شرق سفر کرد و تا به خراسان و ماوراء النهر رسید. زمانی که به گنده شاپور شهر بنیاد کرده شاه شاپور برگشت، در تخت شاهنشاهی بهرام نشسته بود. بعد از بحث طولانی شاه او را در خیانت به آیین زردشتی عیبدار کرد و طلب نمود که مانی زندانی و زنجیربند شود. بعد از 26 روز اذیت در زندان مانی از عالم درگذشت و بر پایه بعضی روایت ها در پوست او کاه جا کردند. مخزهای تاریخی یاکیان که در قرن چهار جامعه های مانویه تقریبا در همه قلمرو امپریه های روم و ساسانی ارزی وجود کردند. در قرن شش آیین مانویه در غرب رو به تنزل نهاد. همزمان در دولت ساسانی ها هم مبارزه با گروه های غیر زردشتی آغاز یافت و بیشتر پیروان مانویه مجبور شدند که به آسیای میانه بکوچند و سمرقند را مرکز آیین خود انتخاب کنند. تو اسلام مانویان در سغد و چاچ تاشکند امروز زیاد بودند و مورخان میگویند که جامع سفیدان مقنه هم مانوی بودند. این آیین در قرنهای 7 و 8 به چین راه یافت. سرور دولت اویغورها بیگیو قاغان سال 762 این آیین را پذیرفت و مانویه تقریبا 80 سال دین رسمی اویغورها بود. از قرن 9 تعقیب پیروان این آیین در چین شروع شد و در کشورهای مسلمانی هم افراد صادق به مانی زیر تیغ قرار گرفتند. بنابر ماخذها پیروان این آیین تا قرن 14 در ترکستان و چین به سر می‌بردند و در آنجا آثار خطی آیین مانوی هم آشکار شده است. یگانه در جهان معبد مانویه در ناحیه زینجیانی ولایت فوجیانی چین باقی مانده است، ولی آن به عبادتگاه بودایی ها تبدیل شده است. تقریبا 10 سال پیش باستانشناسان در شهر کایالیق قزاقستان معبدی را پیدا کردند که شبیه معبد مانوی ها در زینجیان است. در دیوارهای این معبد نیز آثار نقاشی آشکار شده است. سید احمد قلندر با عقیده که در آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان پیروان این آیین باقی نماندن موافق است و اما میگوید که صنعت نقاشی مانی در ایران و تاجیکستان هوادارانی زیاد دارد.
از نیمه دویم عصر نه و ابتدای عصر ده میلادی در شکل صنعت تصویری همون اصول مانوی نقاشی در هم در ماوراء النهر، هم در ایران، هم در هند خیلی پیش رفت و این نقش ها، هم نقش های دینی و هم نقش های روایتی و میفولوژی بر پایه اسلوب نقاشی مانوی تا به امروز آثار خطی ما را زینت دادند. یکی از مشهورترین چهره های در نقاشی عصر 20 بر اصول مانویت در قوم های پارسی که این محمد تجویدی بود که هم دیوان سعدی، هم مولانا، هم حافظ، هم خیام بر اسلوبی بر قالب نقاشی های مانی صورت کشیدند.
پژوهشگران میگویند مسلمان ها آیین مانوی را به ادیان اهل کتاب شامل نکردند. و اگر این اتفاق به وقوع می پیوست، شاید این دین که در ایام ظهور کردنی دین محمدی پیروان زیادی داشت، چون دین های یهودی و نصرانی و زردشتی تا امروز باقی می مانده.